آدم آفتابپرستی بود. سپهدار تو نگاهبانی. فکرش رو بکنید، یک روز مثلا تو صف استبداد بوده، فردا تو صف انقلاب بوده. نه که مثلا تغییری درش رخ داده باشه یا به لحاظ معنوی دچار حال و احوالی شده باشه، نه. دید آقا سودش الان اون طرفه. من باید این بر بجنگم. چون فردا اینا قدرت دستشونه. و شعارش هم این بود، میگفتش که آقا یک سیاستمدار باید انعطاف پذیر باشه دیگه. و ما قسمتی از انعطاف پذیری آقا رو داریم میبینیم. اما قضیه به همینجا ختم نشد. سپهدار بعد از پیوستن به مشروطه خواهان در فتح تهران هم نقش مهمی رو ایفا کرد و به عنوان قهرمان مشروطه معرفی شد. در این میان رویارویی اون با محمد علی شاه قاجار تو تهران یکی از لحظات بسیار جالب تاریخه. گفته میشه که سپهدار با خونسردی و اعتماد به نفس وارد کاخ شد و با شاه یه گفتگویی هم داشت. اون شاه چقدر تحت فشار بود که یه دونه کشیده اونجا زیر گوشه این نزد. جای تعجب داره که این گفتگو ترکیبی از طنز و جدیت بود. به هر حال اون شاه رو متقاعد کرد که آقا مصلحت مملکت تو همراهی با مشروط خواهانه. شاه که تو اون لحظه چاره‌ای جز پذیرش نداشت، با حالتی آمیخته به خشم و استهزا پاسخ داد: برو برو ببینیم تو چیکار می‌کنی، اما اگر اشتباه کنی خودتو میبینم. این صحنه ها بعدها به یکی از حکایت های طنزآمیز مشروطه هم تبدیل شد. این اتفاق نشون میده که چطور سپهدار تونست با زیرکی از موقعیت های حساس عبور کنه. ولی آیا این پایان ماجرا بود؟ نه عزیزان، این تازه شروع فصل جدیدی از داستان سپهدار بود. فصلی پر از فرصت طلبی و البته کسب و کار. سپهدار تونکابونی با استفاده از نفوذ و مقامش زمین‌های وسیعی رو تو شمال ایران تصاحب کرد. یکی از بزرگترین ملاکان زمان خودش شده بود. اما چطور؟ با زور و تطمیع. زمین‌های مردم بی‌دفاع رو یا با قیمت‌های ناچیز خریداری کرد یا به اجبار تصرف می‌کرد. مشروطه خواهان و برخی از روزنامه‌نگارای اون زمان تلاش کردن این رفتار اون رو افشا کنن، اما خب نفوذ سپهدار و روابطش با شاه و با مشروط خواها و اینکه وسط لاف خوابید، هم برای این ور جنگید هم برای اون ور جنگید، تو دو طرف فرماندهی داشت، مانع از هر گونه اقدام جدی علیه اون میشد. آقا داشت برای خودش تو مازندران میتاخت. حالا جالبتر از این، اجاره دادن همین زمین ها به دولت روسیه بود. زمین مفت از دست مردم در آورد اجاره داد به روسیه. بابا تو دیگه چه پوستی داری؟ تو دیگه چه نونی خوردی؟ سر کدوم سفره تو بزرگ شدی؟ جا داره آقای عامل بیاد بگه نان پدر و شیر مادر حلالت. البته با کنایه.
اینو کمالگیر، مگه اینکه کمالگیری کنه اونو به پل بزنه کار فرنکم بالا. 4 امتیاز، 4 امتیاز، شیر مادر و نان پدر حلال دلاور.
خلاصه بله، درست شنیدید. پرچم تزار روسیه بالای املاک سپهدار برافراشته شده بود تو مازندران. این حرکت واکنش‌های تندی رو از سوی مشروطه خواهان هم دیگه بالاخره به دنبال داشت و حتی در محافل شاهنشاهی هم یه سری زمزمه‌هایی از خیانت شنیده می‌شد. اما سپهدار با پررویی تمام همه این اعتراضات رو نادیده می‌گرفت و ثروت‌اندوزیش رو ادامه می‌داد. چه چیزی از این جذاب‌تر؟ سیاستمداری که یک روز پرچم مشروطه در دست داره و یک روز هم پرچم تزار. هر وقت هم دعواش میشد پیرهنش میداد بالا، میدیدی او یه تیشرت تنشه روش نوشته عشقم مشروطه. اما حالا شاید بپرسید که آقا این همه مالندوزی و تغییر مواضع به چه دردی خورد؟ خب دست بالای دست بسیاره. اینطور بهتون بگم که سپهدار ماجرای یک درس عبرت بزرگ شد. با روی کار اومدن رضا شاه و مصادره اموالش، سپهدار تونکابونی تمام آنچه را که جمع کرده بود از دست داد. به قول معروف هرچه کاشته بود اینجا برداشت نکرد. قدیم هرچه کاشته بودن همونو برداشت میکردن، اما اینجا این هرچی کاشت برداشت نکرد. حالا جالب اینجاست که سپهدار حتی تو آخرین لحظات زندگیش هم امیدوار بود که شاید بتونه با نفوذ و روابط قدیمیش اوضاع رو تغییر بده، اما خب رضا شاه به هیچ وجه حاضر به بازگشت به گذشته نبود و گفتش که آقا همه رو از حلقومت میکشن بیرون، خیال کردی کجا اومدی؟ ببین پس گردنی پشت پس گردنی. رضا شاه از این لاتر بود، از این قلدرتر بود و اینجا بود که فهمیدیم دست بالای دست بسیار است.
مختصر پدر سوخته، رسوای عالم آدم شده ای، آبروی همه را برده ای، خامده ای، مثل بزغاله روبروی من نشسته ای، پدر سوخته، پدرم پدره، 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 پدر سوخته تا در بیا برد، پدر، پدر سوخته، پدر، پدر سوخته، پدرم را در آمده ای، پدر سوخته، پدر مرا، پدر، پدر سوخته.
حتی روایت شده که سپهدار پس از این اتفاقا بارها تلاش کرد که برگرده به عرصه سیاست و حمایت دیگر سیاست مداران یا حتی برخی نیروهای خارجی رو هم جلب بکنه، اما خب همه تلاشاش بی نتیجه موند. شاید بشه گفت که اون در نهایت قربانی همون فرصت طلبی و بازیهای سیاسی خودش شد. به عبارتی همون سیاستی که روزی اون رو به اوج رسونده بود سرانجام اون رو به زیر کشید. به قول معروف آدم هرچی بکاره همون رو درو میکنه. اینجا واقعا هرچی که کاشته بود رو برداشت کرد. سپهدارم از این قاعده مستثنا نبود، درو کرد. در نهایت سپهدار تونکابونی که دیگه نه پولی داشت و نه جایگاهی در 27 تیر ماه 1305 با شلیک گلوله از اسلحه کمری خودش به زندگی خودش پایان داد. دیگه خسته شده بود، بریده بود از زندگی، زمیناش از دست داده بود، گفت این چه وضعشه، من یه روزی برای خودم یلی بودم، الان اصلا تو صفحه شطرنج سیاست یه سرباز معمولی هم نیستم. به هر حال گفته میشه که این تصمیم پس از تحمل فشارهای روحی فراوانی بود که در از دست دادن تمامی اموالش و طرد شدن از دایره قدرت گرفته شده بود. سپهدار که زمان یکی از بزرگترین ملاکان و سیاستمداران کشور بود نتونست با شرایط جدید کنار بیاد و راهی جز این پایان تلخ برای خودش پیدا نکرد. اون سرانجام در امامزاده صالح تجریش به خاک سپرده شد، اما داستانش همچنان باقی موند. داستانی که نشون میده سیاست میدان رقابت‌های فرصت طلبان است و همه چیز اونطور که به نظر میرسه نیست. بله، با تشکر از همراهی شما تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما باشه. نوز خلافز
بیا با هم به اون قدیم با هم بریم، از امروز و زمان حال بگذریم، با من تو هم عاشق تاریخ میشی، حرفامو بشنوی تو جات میخ میشی، وقتشه که حقیقت رو بشنوی در باره قاجاری و پهلوی، رو مجرانی و سما سما شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو، یه خورده کار بکش تو هم از گنبخ، بشین پای برنامه یه تمام رخ، میخوام از آدم های خواهد بگم، باهوش باش و گوشات و تیز کن یکم، که ایران رو فروختن چشماشون رو به قلب دنیا دوختن، بالای ایران رو شکسته بودن، به آمریکایی ها وابسته بودن، ما پرده بر میداریم از کاراشون، البته که در اومده باباشون، وقتشه که حقیقت رو بشنویم در باره قاجاری و پهلوی، رو مجرانی و سوا سوار شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو، یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه یه تمام رخ.
بررسی جوانب مختلف شعار سال 1404، این قسمت اقتصادی.
سال 1404 با نام سرمایه گذاری برای تولید توسط رهبر انقلاب نامگذاری شد، چرا که جهش تولید نیازمند سرمایه گذاری گسترده است. این مسئله کلیدی برای رفع مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری و رشد منفی است. برای تحقق این شعار گام اساسی پیشنهاد شده است: نظارت دقیق مجلس بر اجرای قوانین مؤثری مانند قانون اصلاح سیاست‌های اصل 44 و برنامه هفتم توسعه تا از اجرای ناقص آنها جلوگیری شود.
تولید محور محرکه اقتصاد و معیشت. اگر چرخه تولید به هر دلیلی متوقف بشه، به اقتصاد و معیشت جامعه در ابعاد مختلف ضربه وارد میشه. حدود دو دهه میشه که رهبری سه کلید واژه تولید، اقتصاد و معیشت رو جزو عناوین برجسته سال تعریف میکنن. کلید واژه‌هایی که اگر روی اون برنامه‌ریزی صورت بگیره، قطعاً محور توسعه، پیشرفت و بلندگی خواهد بود.
شعاری رو که مقام معظم رهبری امسال فرمودن، سال سرمایه‌گذاری و تولید، با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
به گواه کارشناسان، این نامگذاری در واقع تأکیدی بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید به عنوان راهی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به منابع خارجیه.
تجارت غیر نفتی کشور به 117 میلیارد دلار رسید. گمرک کشور با اعلام این آمار از افزایش بیش از 11% تجارت غیر نفتی خبر داده.
یکی از محورهای شعار سال و عملی کردن اون در حوزه اقتصاد، کاهش وابستگی به اقتصاد نفتیه. این حرکت در نهایت به رشد اقتصادی و توسعه پایدار منجر میشه و این امر به ایران کمک میکنه تا به یک مرکز کارآفرینی و نوآوری تبدیل بشه و توان رقابتی خودش رو در بازار جهانی افزایش بده.
لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارن، دولت هم میتونه در این میدان وارد بشه. نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه.
خب همه ما میدونیم که یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ایران وابستگی زیاد به نفته، چون نوسانات قیمت نفت باعث میشه که تأثیر منفی بذاره و همینطور برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار باید وابستگی رو از نفت بکاهیم و به سمت تنوع درآمدی حرکت کنیم.
در مقایسه با مدت مشابه پارسال، واردات 5.5% و صادرات 19% افزایش داشته است. حد نصابی جدید،
این میزان برای صادرات 11 ماهه در تاریخ کشورمون یک حد نصاب بی‌نظیر هست که برای اولین بار ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال قبلش 8.5 میلیارد دلار بیشتر شده و نسبت به سال 1401 که بالاترین میزان صادرات غیرنفتی کشورمون رو داشتیم، حدود 4.5 میلیارد دلار صادرات بیشتر داشتیم.
همچنین چشم‌اندازی برای ارزآوری با صادرات غیرنفتی هم طراحی شده که در برنامه هفتم توسعه موجوده.
میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی 378 دلار و میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی 1814 دلار بوده.
پیشبینی بر این هست که صادرات کشورمون یک حد نصاب جدید رو ثبت بکنه با حدود 58 میلیارد دلار.
در این مدت چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان 5 مقصد اصلی صادرات محصولات ایرانی بودند.
یکی از نتایج مهم سرمایه گذاری در تولید، افزایش صادرات و توان رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی. با تقویت کیفیت تولیدهای داخلی و بهره برداری از تکنولوژی‌های نوین، ایران میتونه در بسیاری از صنایع به سطح رقابتی برسه و محصولات خودش رو به کشورهای مختلف صادر کنه. تایید شده در پخش شبکه رادیویی سوا.
خوشحالم میشیم از اینکه با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نظر و انتقاد و پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی سبا دارید، ما را از طریق پل‌های ارتباطی مطلع بفرمایید و در جریان قرار بدید و مطمئن باشید که همکاران خوب برنامه‌ساز ما اونها رو مورد نظر قرار میدن. سامانه پیامکی رادیو سبا به شماره 301055 مثل همیشه در اختیارتون هست و همینطور شماره تلفن ناماشنای سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162.
چو تلخ عیشی من بشنوی به خنده درآی، که گر به خنده درآیی جهان شکر گیرد. شکر سخن. طنز در آثار سعدی. شکر سخن. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام شنونده های عزیز، بیتی که در ابتدای برنامه شنیدید از سعدی بود و قراره در این برنامه حدود 10-15 دقیقه درباره سعدی صحبت کنیم و درباره طنز در آثار سعدی. من روح الله احمدی هستم و اینجا شکر سخن رادیو سبا است.
من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم.
گلی از گلستان. باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان نوشته شده و حکایتی که انتخاب کردم این گونه میگه که درویشی به مقامی درآمد. مقام یعنی جایگاهی. درویشی به مقامی درآمد که صاحب آن بقعه کریم النفس بود، یعنی بزرگ منش بود. طائفه اهل فضل و بلاغت در صحبت او هر یکی بذله و لطیفه همی گفتند. بودند اهل فضل و بلاغت دور هم بودند، اهل دانش دور هم بودند، هر کدوم سخنی میگفتند، سخن نغز و دلکشی میگفتند، لطیفه ای میگفتند. درویش راه بیابان کرده بود و مانده و چیزی نخورده. این درویشی که داز اونجا رسیده بود، وسط این جمع اومده بود، خب از راه اومده بود، گشنه بود، خسته بود. یکی از آن میان به طریق ظرافت گفت: تو را هم چیزی بباید گفت، تو هم چیزی بگو دیگه، ساکت نشستی. این درویش گفت که آقا من اینجا گشنم، شما نشستید دارید تونتون حرف میزنید، شما سیرید خسته نیستید، من اینجا گشنه، توقع دارید بشینم حرف بزنم. یاران نهایت عجز او بدانستند و سفره پیش آوردند. صاحب دعوت گفت: ای یار زمانی توقف کن که پرستارانم کوفته بریان میسازند. درویش سر برآورد و گفت: کوفته بر سفره من گو مباش، گرسنه را نان توهی کوفته است. همون نون رو بدید، ما گشنمونه، گشنگی امونمونو بریده. گرسنه را نان توهی کوفته است. این گرسنه هم براتون شاید جای تعجب باشه، قدیم میگفتن همینجوری، ها باور کنید. فکر نکنید سعدی استاد سخن، فکر نکنید کم آورده واسه اینکه وزن رو جور کنه گرسنه را گرسنه نوشته. نه، گرسنه میگفتن و میخوندن. پس آخرین جوابی که این درویش داد چی بود؟ کوفته بر سفره من گو مباش، گرسنه را نان توهی کوفته است. هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست، الحان بلبل از نفس دوستان توست. بوستان لبخند. امروز رفتیم سراغ باب دوم از بوستان سعدی. باب دوم در احسان نوشته شده. حالا من این حکایت رو میخونم، شما ببینید کجاش به احسان ربط داره. البته بیت‌های بعدیش رو من نمیخونم، خودتون باید برید بخونید، اونجا به احسان بیشتر ربط پیدا میکنه. اما چند بیت شروع این حکایت کاملا به زبان طنز نوشته شده. میفرماید که شنیدم که مردی غم خانه خورد، که زنبور بر سقف او لانه کرد. زنش گفت: از اینان چه خواهی؟ مکن که مسکین پریشان شوند از وطن. خب شاید براتون سوال پیش بیاد که قافیه‌اش رو جور در نمیاد. هر دو بیت رو حالا با قافیه قدیمی تر میخونم. شنیدم که مردی غم خانه خورد، یا همون خورد که زنبور بر سقف او لانه کرد. زنش گفت از اینان چه خواهی مکن، که مسکین پریشان شوند از وطن. بشد مرد نادان پس کار خیش، بی خیال شد دیگه، میخواست زنبورا رو بکشه. زنش گفت که چیکارشون داری بیچاره، را خونشون میخوای بندازی بیرون، ولشون کن، در زندگیشونو میکنن دیگه. مردم بی خیال شد. بشد مرد نادان پس کار خیش، گرفتند یک روز زن را به نیش. زنبورا یه روز حمله کردن و خانومش حسابی مرد لطف قرار دادن، حسابی نیش بارونش کردن. زن بی خرد بر در و بام و کوی، همی کرد فریاد و میگفت شوی. مکن روی بر مردمه زن ترش، تو گفتی که زنبور مسکین مکش. خب آره دیگه، آخرش تلافی میکنه مردم، یه خودت گفتی خود نکش، الان چرا حالا داری داد بیداد میکنی بعد از اینکه نیست دارن. حالا خودتون برید ادامه حکایت رو بخونید، حکایت شیرینیه و حتما ادامهش میفهمید که چه ربطی به احسان داره.
سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست، تحفه روزگار اهل شناخت. آفرین بر زبان شیرینت، کین همه شور در جهان انداخت. شکر سخن، برنامه با نمک از رادیو سبا. شکر سخن،
این هم از بوستان لبخند. میخواییم بریم و درباره جزئیات سعدی صحبت کنیم، جزئیات خود سعدی، نه جزئیات شیرینی و طنز پردازی سعدی.
من دیگر شعر نخواهم که نویسم، که مگس زحمتم میدهد از بس که سخن شیرین است. جزئیات سعدی.
توی غزل 226 از غزلیات سعدی یک بیتی رو انتخاب کردم که خیلی به نظر من ظرافت خاصی داره و طنز ظریفی داره. اول بیت قبلیش رو میخونم. توی بیت قبلیش احتمالاً شنیدید، خیلی بیت معروفیه، میگه که به سرو گفت کسی میوه ای نمیاری؟ خب شما همین موقعیت رو تصور کنید، به سرو گفت کسی میوه ای نمیاری؟ جواب داد که آزادگان تهی دستند. یه جواب سنگین از سرو داشتیم اینجا، که میگه سروم که میدونی توی ادبیات به آزادگی معروفه. و بیت آخر میگه به راه عقل برفتند سعدیا بسیار، خیلی ها به راه عقل رفتن، به راه عقل برفتن سعدیا بسیار، که ره به عالم دیوانگان ندانستند. خب اینجا ببینید، اون مصرع اول شاید میگید خب چقدر خوبه، به راه عقل برفتن سعدیا بسیار، خب خیلی راه عقل رو انتخاب کردن. اما اینجا سعدی میگه که نه، طنز ظریفه همینجا شکل میگیره ها، میگه نه، اونا چون به عالم دیوانگان راه پیدا نکردند به راه عقل رفتند. یعنی از در واقع این عالم دیوانگان رو یه نعمتی میدونه، یه جای خیلی بهتری میدونه تو این بیت، و میگه اینا رو اینجا راشون ندادن، مجبور شدن برند به راه عقل. و این ظرافت طنز سعدیه، به راه عقل برفتن سعدیا بسیار، که ره به عالم دیوانگان ندانستن.
هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی، چه حاجت است بگوید شکر که شیرینم.
غزل خداحافظی. و اما غزل خداحافظیمون.
من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را، وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را.
روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن، مشک غماز است نتواند نهفتن بوی را. ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را. گر به سر می گردم از بیچارگی عیبم مکن، چون تو چوگان می زنی جرمی نباشد گوی را. هر که را وقتی دمی بودست و دردی سوخته است، دوست دارد ناله مستان و هایاهوی را. ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق، کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را. بوستان را هیچ دیگر در نمی باید به حسن، بلکه سروی چون تو می باید کنار جوی را. ای گل خوشبوی، اگر صد قرن باز آید بهار، مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را. سعدیا، گر بوسه بر دستش نمی یاری نهاد، چاره آن دانم که در پایش به مالی روی را. با همین غزل شیرین سعدی شما رو به خدا می سپارم تا شکر سخن بعدی.
الهی که زندگیتون همیشه مسیرش هموار باشه و صاف، و الهی که زندگیتون پر باشه از عشق.
این بهار داستانها دارد، از رسیدن، از بهاری که میانش بهشت است، از نور و رنگ و باران. من داستانهایش را برایت میخوانم در دفتر بهار.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام بر شما، شنونده دفتر بهار هستید و امروز میخواییم از روزی بگیم که جا خوش کرده تو تقویممون و ما چقدر به داشتن این روز افتخار میکنیم. افتخار به مردها و زنهایی که این روز رو تو تقویم ما موندگار کردن. 3 خرداد، ساعت‌هاتون رو تنظیم بفرمایید روی موج رادیو سوا.